فصل پنجم، مفهوم خارپشتی، سادگی در چارچوب سه محور فکری، افراد منضبط، تفکر منضبط، عملکرد منضبط. خودت را بشناس. کتیبه های شهر دل، یونان باستان، نوشته افلاطون. شما خارپشت هستید یا روباه؟ آیزایا بلین در رساله معروف خود به نام خارپشت و روباه مردم جهان را به دو گروه خارپشت ها و روباه ها تقسیم می کند که برگرفته از این گفته یونان قدیمی است. روباه خیلی چیزها می داند، اما خارپشت فقط یک چیز خیلی مهم را می داند. روباه موجودی مکار است. او قادر است راهکارهای پیچیده فراوانی را ابداع کند و دزدکی به خارپشت حمله کند. همه روزه روباه اطراف لانه خارپشت پرسه می زند و در انتظار فرصت طلایی برای شکار خارپشت می ماند. به نظر می رسد که روباه چابک، موزی، زیبا، تیزپا و نیرنگ باز مطمئناً پیروز خواهد شد. از آن سو خارپشت موجودی بدقواره و شبیه به آمیزه ژنتیکی فیمابین خارنداز و آرمادیلی کوچک است. او مثل اردک راه می رود و روز ساده خود را آغاز می کند. کار او جستجوی غذا و مراقبت از لانه‌اش است. روباه در سکوتی نیرنگ آمیز در مسیر او منتظر می ماند. خارپشت در حالی که در فکر کار خود است با بیخیالی درست در مسیر روباه قرار می گیرد. روباه با خود می اندیشد آهان گیرت آوردم و از مخفیگاه خود بیرون می جهد و به سرعت برق روی زمین خیز بر می دارد. خارپشت کوچولو خطر را احساس می کند. نگاهی به روباه می اندازد و با خود می اندیشد. باز دوباره پیدایش شد. آیا بالاخره درس می گیرد؟ سپس به دور خود می پیچد و کاملا به شکل یک توپ کوچک در می آید. خارپشت به شکل یک کره پوشیده از خارهای تیز در می آید. خارهایی که به تمام جهات نشانه رفتند. روباه به سمت طعمه خود می خزد. سپر دفاعی خارپشت را می بیند و دست از نبرد بر می دارد. روباه در حالی که به سمت جنگل می رود با خود به ابداع راه جدیدی برای مبارزه می پردازد. هر روز نوعی از این مبارزه بین روباه و خارپشت صورت می گیرد و به رغم اینکه روباه نیرنگ های بهتری را به کار می گیرد همیشه این خارپشت است که پیروز می شود. بلین از این حکایت کوچک نتیجه گیری می کند که مردم به دو گروه اصلی تقسیم می شوند، روباها و خارپشتها. روباه بسیاری از روشها را به طور همزمان دنبال می کند و جهان را با تمام پیچیدگی که دارد می نگرد. او به گونه‌ای پراکنده و متفرق بسیاری از راه‌ها را در پیش می‌گیرد و هرگز تفکر خود را روی یک مفهوم کلی یا دیدگاه یک پارچه متمرکز نمی‌کند. از طرفی خارپشت یک جهان پیچیده را تا حد یک ایده سازمان یافته ساده می‌کند. یک قاعده یا مفهوم ابتدایی که همه چیز را یک پارچه کرده و هدایت می‌کند. جهان هر قدر هم که پیچیده باشد، یک خارپشت تمام چالش‌ها و تنگناها را در واقع تقریباً به گونه‌ای ساده انگارانه خلاصه کرده و به ایده‌های ساده تبدیل می‌کند. از نظر یک خارپشت، هر چیزی که تا اندازه‌ای به ایده خارپشتی مربوط نباشد، موضوعی بی‌ربط است. ماروین برسلر، استاد دانشگاه پرین ستون. طی یکی از گفتگوهای طولانی که با وی داشتیم به نیروی خارپشت اشاره کرد. شما می خواهید بدانید کدام دست از افراد می توانند بر کسانی که به اندازه خود آنان باهوشند بیشترین تأثیر را بگذارند؟ آنها خارپشت ها هستند. فروید و ضمیر ناخودآگاه. داروین و انتخاب طبیعی. مارکس و اختلاف طبقاتی، انشتین و نظریه نسبیت، آدام اسمیت و صنف کارگر، همه آنها خارپشت بودند. کسانی که بزرگترین ردپاها را به جای گذاشتند، هزاران نفر به آنها گفتند عجب ایده خوبی، اما شما خیلی ژرفبین هستید. واضح‌تر بگوییم، خارپشت‌ها احمق نیستند. درست برعکس، آنها می‌دانند که اصل بینش عمیق سادگی است. چه چیزی می‌توانست ساده‌تر از فرمول A مساوی است با MC مربع باشد؟ چه چیزی می‌توانست ساده‌تر از ایده ضمیر ناخودآگاه باشد که از یک نهاد خود و فراخود تشکیل می‌شد؟ چه چیزی می‌توانست زیباتر از کارخانه مهره آدام اسمیت و دست نامرئی باشد؟ خیر، خارپشت‌ها احمق نیستند. آنها دید نافذی دارند که به واسطه آن می‌توانند درون پیچیدگی را ببینند و به روش‌های زیربنایی پی ببرند. خارپشت اصل هر چیز را می‌بیند و بقیه را نادیده می‌گیرد. اما تمام این صحبت‌ها در خصوص خارپشت‌ها و روباه‌ها چه ارتباطی با فرایند رهسپاری به تعالی دارد؟ باید گفت ارتباط زیادی دارد. کسانی که شرکت‌های رهسپار تعالی را ساختند تا حدی مثل خارپشت‌ها بودند. آنها با استفاده از سرشت خارپشتی خود که ما آن را مفهوم خارپشتی نامیده‌ایم، شرکت را به سمت پیشرفت سوق دادند. مدیران شرکت‌های همتراز بیشتر شبیه روباه‌ها بودند. هرگز ویژگی مثبت و شفاف برداشت خارپشتی را به دست نیاوردند و در عوض پراکنده، متفرق و بی‌ثبات بودند. مورد والگرینز را در مقابل اکرد در نظر بگیرید. به یاد بیاورید والگرینز چگونه از انتهای سال 1975 تا 2000 سودهای سهام مرکب خود را تا 15 برابر بازار بورس افزایش داد و به آسانی بر شرکت‌های بزرگی همچون جی ای، مرک، کوکاکولا و اینتل پیشی گرفت. این نوع عملکرد برای یک شرکت گمنام یا شاید بتوان گفت معمولی بسیار چشمگیر بود. هنگام مصاحبه با کورک والگرین پیوسته از او می‌خواستم که عمیق‌تر به موضوع بپردازد و به ما کمک کند تا این نتایج شگفت انگیز را درک کنیم. سرانجام با اوقات تلخی گفت ببینید کار خیلی پیچیده‌ای نبود. وقتی این مفهوم را درک کردیم، مستقیماً به همان سمت حرکت کردیم. این مفهوم چه بود؟ فقط همین. بهترین و قابل دسترس ترین داروخانه ها با سود زیاد به ازای هر مشتری. همینو بس. والگرینز با استفاده از ختمشی نیروی فزاینده از شرکت های اینتل، جی ای، کوکاکولا و مرک پیشی گرفت. در بهترین نمونه، سبک خارپشتی، والگرینز این مفهوم جدید را در نظر گرفته و با اراده‌ای تنزل ناپذیر آن را به اجرا درآورد. این کار با برنامه‌ای سازمانیافته آغاز شد که طی آن تمام فروشگاه‌هایی که در نقاط دور از دسترس بودند با فروشگاه‌های نزدیکتر جایگزین شدند. فروشگاه‌های جدید ترجیحاً دارای چند نبش بودند و بدین ترتیب مشتریان می‌توانستند به راحتی از جهات مختلف وارد و خارج شوند. اگر یک مکان نبشی درست به فاصله نیم خیابان دورتر از یکی از فروشگاه‌های سودآور والگرینز در یک مکان مناسب پیدا می‌شد، شرکت فروشگاه قبلی را می‌بست. حتی اگر مجبور بود 1,000,000 دلار برای خلاص شدن از اجاره آن بپردازد تا یک فروشگاه جدید خیلی خوب را در این مکان نبشی باز کند. والگرینز اولین شرکتی بود که داروخانه‌هایی با امکان ورود وسیله نقلیه ایجاد کرد و وقتی این ایده با استقبال مشتریان روبرو شد، صدها فروشگاه از این قبیل را تأسیس نمود. در مناطق شهری فروشگاه‌های این شرکت به طور متراکم و انبوه به چشم می‌خورند. آن هم بر این اساس که هیچ کس مجبور نباشد بیش از چند خیابان را بپیماید تا به یک فروشگاه والگرینز برسد. به عنوان مثال در مرکز شهر سان فرانسیسکو 9 فروشگاه والگرینز در یک محدوده 1 مایلی گنجانده شده بود. 9 فروشگاه. اگر با دقت بیشتر نگاه کنید خواهید دید فروشگاه های والگرینز در برخی از شهرها تراکم انبوهی در حد کافی شاب های استارباکس در بندر سیتل را دارند. سپس والگرینز مفهوم در دسترس بودن را با ایده اقتصادی ساده سود به ازای هر مشتری درآمیخت. انبوهی از فروشگاه ها به صورت متراکم 9 فروشگاه در هر مایل مربع که به صرفه‌جویی در مقیاس محلی فراوری زیاد که با ازدیاد فروش و کم شدن قیمت همراه است. منجر می شود که به واسطه آن هر قدر تراکم فروشگاه ها بیشتر باشد درآمد حاصل بیشتر است و این امر موجب ازدیاد مشتریان می شود. همچنین والگرینز با استفاده از خدمات جانبی مثل امکان ظهور عکس در 1 ساعت سود خود را به ازای هر مشتری افزایش می داد. افزایش تعداد فروشگاه ها افزایش تعداد مشتری ها را در پی داشت که این امر سود حاصل از هر مشتری را به چندین برابر می رساند. بدین ترتیب پول به سیستم بازگردانده می شد تا فروشگاه های بیشتری ایجاد شود. والگرینز فروشگاه به فروشگاه، خیابان به خیابان و شهر به شهر با این ایده ساده و باور نکردنی بیشتر و بیشتر به یک خارپشت شباهت پیدا می کرد. در جهانی که عرصه تاخت و تاز طرفداران سبک‌های مدیریتی زودگذر، آرمان گرایان برجسته، آینده گرایان سخن پرداز، فروشندگان ماهر، رهبران الهام بخش و بسیاری دیگر از این قبیل است، دیدن این که شرکتی با استفاده از مفهومی ساده و انجام مبتکرانه آن به بهترین نحو ممکن به موفقیتی عظیم دست یافته بسیار دلپذیر است. داشتن بهترین داروخانه های در دسترس، افزایش سود به ازای مشتری، چه چیزی می تواند از این روشن‌تر و ساده‌تر باشد؟ با این حال، اگر این روش تا این حد روشن و ساده بود، پس چرا شرکت اکرد متوجه آن نشد؟ در حالی که والگرینز سعی داشت فقط در شهرهایی کار کند که بتواند مفهوم در دسترس و انبوه را به اجرا بگذارد. در شرکت اکرد هیچ نشانه از مفهومی روشن برای رشد دیده نمی شد. مدیران فروش شرکت اکرد با جدیت تمام تلاش کردند و توانستند موقعیت‌هایی را به دست آورند و انبوهی از فروشگاه‌ها را به سبک خارپشتی بخرند. 42 فروشگاه اینجا، 36 فروشگاه آنجا. اما هیچ تفکر منسجم و روشنی در این زمینه نداشتند. در حالی که مدیران والگرینز دریافتند رشد سودآور آنها در گروه حذف تمام موارد مغایر با مفهوم خارپشتی است. مدیران اکرد بعد از 1 دوره رشد به خاطر حفظ آن رشد به سمتی دیگر متمایل شدند. در اوایل دهه 1980 وقتی والگرینز به شدت اصرار داشت تا به مفهوم داروخانه در دسترس عینیت بخشد، اکرد وارد بازار ویدیوی خانگی شد و به شرکت امریکن هوم ویدیو را خریداری نمود. مدیر شرکت اکرد در مصاحبه با مجله فوربس در سال 1981 چنین گفت: برخی افراد گمان می کنند هر قدر زمینه کاری منسجم تری داشته باشیم وضع بهتری خواهیم داشت. اما من می خواهم رشد کنم و صنعت ویدیوی خانگی برخلاف داروخانه های زنجیره‌ای در حال رشد است. فعالیت شرکت ویدیوی خانگی قبل از اینکه اکرد آن را به شرکت تندی بفروشد 31 میلیون دلار زیان مالی به همراه داشت و شرکت تندی از این جهت که این شرکت را 72 میلیون دلار کمتر از ارزش خالص دفتری آن خریده بود به خود میبالید. درست در همان سال که اکرت شرکت امریکن هوم ویدیو را خریداری کرد، والگرینز و اکرت در حقیقت درآمدهای یکسانی داشتند. 1.7 میلیارد دلار. 10 سال بعد والگرینز درآمدهای خود را تا میزان 2 برابر درآمد اکرت افزایش داد و طی 1 دهه مجموع سودهای خالص آن معادل 1 میلیارد دلار بیش از شرکت اکرت بود. 20 سال بعد والگرینز بیش از پیش رشد کرد. شرکتی که در مطالعات ما یکی از پایدارترین جهش‌ها را داشته است. در این ضمن اکرت دیگر نتوانست موجودیت خود به عنوان شرکت مستقل را حفظ نماید. 3 محور فکری. در جلسه‌ای که با گروه تحقیق داشتیم و در خلال آن سعی کردیم چگونگی سودهای چشمگیر والگرینز را مورد بررسی قرار دهیم، اصطلاح مفهوم خارپشتی به ذهنمان راه یافت. من پرسیدم آیا ما فقط در خصوص استراتژی صحبت نمی کنیم؟ داروخانه های در دسترس یا سود به ازای هر مشتری، آیا این یک استراتژی ابتدایی نیست؟ چه نکته تا به این حد جالبی در مورد آن وجود دارد؟ جنی کوپر که تفاوت بین این دو شرکت را تحلیل می کرد گفت اما اکرت هم از نوعی استراتژی پیروی می کرد. بنابراین نمی توانیم بگوییم که موضوع فقط استراتژی است. هر دوی آنها استراتژی داشتند. جنی مشاهده درستی داشت. استراتژی به تنهایی وجه تمایز بین شرکت‌های رهسپار تالی و شرکت‌های همتراز نبود. هر دو گروه شرکت‌ها تصمیماتی استراتژیکی داشتند و مطلقاً دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شرکت‌های رهسپار تالی در تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی درازمدت از وقت و انرژی بیشتری برخوردار بودند. خب، بدین ترتیب آیا مبحث ما پیرامون استراتژی خوب در مقابل استراتژی بد است؟ اعضای گروه به مدت 1 دقیقه سکوت کرده و به تفکر پرداختند. سپس لی ویلبنکز گفت اما آنچه به نظر من بسیار قابل توجه است، سادگی غیر قابل باور آنهاست. منظورم این است که به مفهوم فروشگاه‌های بزرگ کروگر یا رویکرد کیمبلی کلارک به سمت محصولات مصرفی کاغذی یا داروخانه‌های در دسترس والگرینز توجه کنید. آنها ایده‌های بسیار بسیار ساده‌ای بودند. اعضای گروه تحقیق همگی وارد بحث و گفتگو شده و به مزاح درباره شرکت‌های مورد مطالعه خود پرداختند. بلافاصله به این نتیجه روشن رسیدند که تمام شرکت‌های رهسپار تالی مفهوم بسیار ساده‌ای را مد نظر قرار داده و از آن به عنوان چارچوب و مرجع تمام تصمیم‌های خود بهره جستند و این طرز فکر پیشرفت آنها را به دنبال داشت. در این هنگام شرکت‌های همتراز مثل اکرد به واسطه استراتژی‌های فریبنده خود برای رشد به اشتباه افتادند. من به عقب برگشتم. خب، آیا سادگی کافی است؟ صرف ساده بودن به معنای درستی آن نیست. جهان مملو از شرکت‌های شکست خورده است که ایده‌های ساده اما اشتباهی داشتند. سپس بران شدیم تا مفاهیم حاکم بر شرکت‌های خوب و عالی در مقابل شرکت‌های همتراز را مورد بررسی روشنمندی قرار دهیم. پس از چند ماه بررسی و دسته‌بندی در نظر گرفتن احتمالات و حذف آنان، بالاخره متوجه شدیم مفهوم خارپشتی در هر شرکت خوب و عالی فقط عبارت از هر ایده ساده و تصادفی نبود. فرق استراتژیک و اساسی بین شرکت‌های رهسپار تعالی و شرکت‌های همتراز در 2 تفاوت اساسی نهفته است. نخست، شرکت‌های رهسپار تعالی ختمشی‌های خود را در درک عمیق 3 بعد اساسی دانستند. همان چیزی که ما آن را 3 محور فکری نامیده ایم. دوم، شرکت‌های رهسپار تعالی این درک را به مفهومی ساده و روشن تبدیل کردند که تمام تلاش‌های آنان را رهبری می‌کرد. لذا در این کتاب آن را مفهوم خارپشتی نامیده‌ایم. دقیق تر بگوییم مفهوم خارپشتی مفهومی ساده و شفاف ناشی از درک عمیق فصل مشترک سه محور فکری زیر است. 1. شما در چه زمینه می توانید بهترین عملکرد را در جهان داشته باشید و در چه زمینه نمی توانید در دنیا بهترین باشید؟ این معیار خردمندانه فراتر از تبحر صرف است. فقط به این دلیل که شما در یک زمینه تبحر خوبی دارید الزاماً به این معنا نیست که می توانید در آن زمینه بهترین باشید. برعکس، آنچه می توانید در خصوص آن بهترین باشید احتمالاً همان چیزی نیست که همکنون به آن مشغول هستید. 2. عامل حرکت موتور اقتصادی شما چیست؟ تمام شرکت‌های خوب به عالی دیدگاهی مؤثر داشتند، مبنی بر این که چگونه به مؤثرترین شکل ممکن نقدینگی و سوداوری پایدار و نیرومند ایجاد کنند. به ویژه اینکه آنها وجه مشترکی به نام سود به ازای یک عامل متغیر را کشف کردند که تأثیر بیشتری بر اوضاع اقتصادی آنان گذاشت. مثلا نقدینگی به ازای یک عامل متغیر در بخش اجتماعی. 3. شما به چه کاری علاقه وافر دارید؟ شرکت‌های رهسپار تعالی فعالیت‌هایی را مد نظر داشتند که به آنها علاقمند بودند. موضوع اصلی در اینجا برانگیختن علاقه و اشتیاق نیست، بلکه یافتن چیزی است که در شما اشتیاق ایجاد کند. برای درک سریع این سه محور فکری، استعاره شخصی زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید زندگی کاری شما این سه معیار را در بر دارد. نخست اینکه کاری را که انجام می دهید یا موروثی است یا نسبت به آن از استعداد خدادادی برخوردار هستید و شاید بتوانید با شکوفا کردن این استعداد به بهترین های جهان بدل شوید. من احساس می کنم برای این کار متولد شده ام. دوم، شما به خاطر انجام این کار مزد خوبی دریافت می کنید. به خاطر این کار مزد دریافت می کنم. آیا خواب می بینم؟ سوم، کاری را انجام می دهید که نسبت به آن اشتیاق داشته و دوستش دارید و صرفاً از انجام آن کار به خودی خود لذت می برید. هر روز منتظرم از خواب برخیزم و به کار روزانم بپردازم و واقعاً به آنچه که انجام می دهم اعتقاد دارم. اگر بتوانید این سه محور را به هم نزدیک کرده و به مفهومی ساده و شفاف تبدیل کنید که تعیین کننده ختمشی های شما در زندگی باشد، آنگاه خود شما یک مفهوم خارپشتی خواهید داشت. برای داشتن یک مفهوم خارپشتی کاملا رشد یافته به تمام این سه محور فکری نیاز دارید. اگر شما از محل فعالیت هایی که هرگز در آنها بهترین نخواهید بود پول زیادی به دست آورید، فقط خواهید توانست یک شرکت فوق موفق بسازید، نه شرکتی عالی. اگر در زمینه بهترین شایستگی را داشته باشید اما فاقد اشتیاق درونی نسبت به کاری که انجام می دهید باشید، هرگز در سطح عالی باقی نخواهید ماند. و بالاخره اینکه ممکن است به کاری علاقه زیاد داشته باشید اما اگر نتوانید در آن زمینه بهترین باشید یا انجام آن کار صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است از انجام آن کار لذت ببرید اما نخواهید توانست نتایج عالی به دست آورید. شناخت زمینه‌ای که می توانید یا نمی توانید بهترین عملکرد را در آن داشته باشید. آنها دریافت فکری خود را مد نظر قرار می دهند و به توانایی های خود و نه به خیشتن خود اجازه می دهند تا زمینه تلاش آنها را معین کند. این عبارت گفته وارن بافت درباره سرمایه گذاری 290 میلیون دلاری در بانک ولز فارگو به رغم تردید شدید نسبت به صنعت بانکداری بود. ولز فارگو قبل از اینکه به مفهوم خارپشتی خود دست یابد سعی کرده بود یک بانک جهانی باشد، در حالی که عملکردش شبیه یک سیتی گروپ کوچک آن هم در سطح متوسط بود. پس از مدتی ابتدا تحت مدیریت دایک کولی و بعد کارل ریچارد مدیران ولز فارگو شروع کردند به پرسیدن سوالاتی تأثیرگذار از خود. در کدام زمینه ها می توانیم بهتر از سایر شرکت ها عمل کنیم و اینکه در کدام زمینه ها نمی توانیم بهتر از هر شرکت دیگر عمل کنیم. و چنانچه نمی توانیم در آن زمینه بهترین باشیم، اصلا چرا باید به فعالیت خود ادامه دهیم؟ گروه ولز فارگو خودخواهی و غرور را کنار گذاشتند و بخش عظیمی از عملکردهای بین المللی خود را متوقف ساختند و این حقیقت را پذیرفتند که نمی توانند در زمینه بانکداری جهانی بهتر از بانک سیتی گروپ عمل کنند. سپس ولز فارگو توجه خود را به زمینه‌ای که می توانست در آن بهترین باشد معطوف کرد. اداره یک بانک به شکلی معمولی با تمرکز روی ایالات متحده غربی. فقط همین. این اصل مهم خارپشتی بود که موجب شد ولز فارگو از سطح بانکی معمولی نظیر سیتی بانک به یکی از بهترین بانک‌های جهانی تبدیل شود. کارل ریچارد، مدیر عامل بانک ولز فارگو، در زمان تحول همچون یک خارپشت تمام عیار از هر اقدام عجولانه‌ای خودداری کرد. زمانی که همتایان او در بانک آمریکا در مواجهه با برداشته شدن محدودیت‌های نرخ بهره واکنشی ناگهانی و هراسناک نشان دادند و به استخدام مدیران کارآمد پرداختند تا با استفاده از روش‌های پیشرفته و طی یک برنامه زمانی طولانی با این شرایط جدید مقابله کنند، ریچارد برای همه چیز تفسیری ساده داشت. او در مصاحبه‌ای که با ما داشت گفت: این موضوع به پیچیدگی علم فضا نیست. آنچه ما انجام دادیم بسیار ساده بود و ما آن را همان گونه ساده نگه داشتیم. این موضوع به قدری روشن و آشکار بود که صحبت در مورد آن مضحک به نظر می رسید. ریچارد افراد را تشویق می کرد تا پیوسته توجه خود را بر ایده ساده خارپشتی متمرکز کنند و همیشه به آنها یادآوری می کرد که در مودستو پول بیشتری وجود دارد تا در توکیو. کسانی که با ریچارد کار می کردند از نبوغ او در سادگی حیرت می کردند. یکی از همکاران او گفت: اگر کارل قرار بود در مسابقات شیرجه المپیک شرکت کند، یک حرکت پرپیچ و خم را انجام نمی داد. او احتمالاً ساده ترین شیرجه در آب را به بهترین شکل ممکن انجام می داد و این کار را دوباره و دوباره به نحو احسن تکرار می کرد. تمرکز ولز فارگو بر مفهوم خارپشتی چنان شدید بود که به گفته مدیران این بانک به یک سرود تبدیل شده بود. طی مصاحبه هایی که با کارکنان ولز فارگو داشتیم، آنها نیز همین عبارت را بیان می کردند. این موضوع خیلی پیچیده نبود. ما فقط به دقت کاری را که انجام می دادیم بررسی می کردیم و تصمیم می گرفتیم کاملا روی همان کارهای معدودی که می دانستیم می توانیم بهتر از هر کس دیگر انجام دهیم تمرکز کنیم. نه اینکه به سمت کارهای دیگری منحرف شویم. کارهایی که شاید با آنها علاقه داشتیم، اما نمی توانستیم بهترین عملکرد را در آنها صورت دهیم. این موضوع مرا بران می دارد تا یکی از مهمترین نکات این فصل را توضیح دهم. یک مفهوم خارپشتی، هدفی برای بهترین بودن، راهکاری برای بهترین بودن، تمایلی برای بهترین بودن یا تصمیمی برای بهترین بودن نیست. این مفهوم درک این نکته است که شما در کدام زمینه می توانید بهترین عملکرد را داشته باشید. این تفاوت بسیار مهم و حساس است. هر شرکتی مایل است در زمینه بهترین باشد، اما تعداد کمی حقیقتاً با دیدگاهی نافذ و شفافیتی خالی از منیت در میابند که واقعاً در کدام زمینه توانایی بهترین شدن را دارند و آنچه در این راستا از اهمیت یکسان برخوردار است این است که بدانند در کدام زمینه ها امکان رسیدن به بهترین سطح را ندارند و همین وجه تمایز است که یکی از تضادهای اولیه بین شرکت‌های رهسپار تالی و شرکت‌های همتراز را تشکیل می‌دهد. تضاد بین داروخانه‌های ابوت و آپاجان را در نظر بگیرید. در سال 1964 این دو شرکت از نظر میزان درآمد، سود و خطوط تولید در سطحی برابر قرار داشتند. هر دو شرکت بیشترین نیروی اقتصادی خود را روی صنایع دارویی و اساساً آنتیبیوتیک ها متمرکز ساخته بودند. هر دو دارای مدیریت خانوادگی بودند. هر دو شرکت از سایر صنایع دارویی پیشی گرفته بودند. اما بعد در سال 1974 ابوت پیشرفتی در عملکرد خود حاصل کرد و طی 15 سال بعد سودهای سهام مرکب خود را به 4.0 برابر بازار و 5.5 برابر ارزش سهام شرکت آپاجان رساند. تفاوت اساسی بین این دو شرکت این بود که ابوت مفهوم خارپشتی بر اساس زمینه‌ای که می توانست در آن بهترین عملکرد را داشته باشد پیریزی کرد، اما آپاجان چنین نکرد. ابوت کار خود را از رویارویی با حقایق ناخوشایند آغاز کرد. در سال 1964 این شرکت شانس خود مبتنی بر تبدیل شدن به بهترین شرکت دارویی را از دست داد. در طول دورانی که ابوت به کندی و با آهنگ آرام در دهه‌های 1940 و 1950 حرکت می‌کرد و از طریق اریترومایسین خود را اداره می کرد، شرکت هایی مثل مرک دست به ایجاد بخش های تحقیقاتی زده بودند که با واحد های تحقیقاتی دانشگاه هاروارد و برکلی برابری می کرد. در سال 1964، جورج کین و گروه مدیریتش در شرکت ابوت دریافتند که مرک و سایر شرکت ها از چنان رهبری تحقیقاتی عظیمی در جهت تلاش برای به دست آوردن اولین جایگاه دارویی برخوردارند که رقابت با آنها مثل رقابت تیم فوتبال یک دبیرستان با تیم دالاس کابوئیز است. حتی اگر تمام گذشته شرکت ابوت در صنایع داروسازی نهفته بود، تبدیل شدن به بهترین شرکت دارویی دیگر گزینه ناممکن و غیرعملی بود. لذا با رهنمودهای یک رهبر سطح پنجم و با تکیه بر بخش یقین در تناقض استوکدیل، باید راهی برای رسیدن ما به سطح یک شرکت عالی وجود داشته باشد و ما آن را پیدا خواهیم کرد. گروه ابوت می‌خواستند بدانند در کدام زمینه می‌توانند به بهترین نحو عمل کنند. در هول و هوش سال 1967 دیدگاه مهمی به وجود آمد. ما شانس تبدیل شدن به بهترین شرکت دارویی را از دست دادیم، اما این فرصت را داریم که در ابداع تولید محصولاتی که به مقرون به صرف بودن مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند، حرف اول را بزنیم. ابوت در زمینه محصولات غذایی بیمارستانی که برای کمک به بیماران جهت به دست آوردن سریع توان جسمانی خود پس از عمل جراحی طراحی شده بود و همچنین ابزار تشخیص، یکی از روش‌های ابتدایی برای کاستن از هزینه‌های مراقبت بهداشتی از طریق تشخیص دقیق، آزمایش‌هایی صورت داده بود. سرانجام شرکت ابوت در هر دو این زمینه‌ها مقام اول را کسب کرد و لذا خیلی بیش از حد تصور تبدیل به بهترین شرکت جهان در زمینه ابداع محصولاتی شد که مراقبت پزشکی را مقرون به صرفه تر می‌کرد. شرکت آپاجان هرگز با این واقعیت رو تلخ روبرو نشد و به زندگی با این توهم ادامه داد که میتواند بر شرکت مرک غلبه کند. بعدها وقتی از رقابت با پیشکسوتان صنعت دارویی ناتوان ماند و به شدت در این زمینه تنزل کرد، به صنایع دیگری همچون پلاستیک و مواد شیمیایی روی آورد که معلوم بود نمیتواند در آنها به موفقیت جهانی دست یابد. وقتی آپاجان بیش از پیش تنزل کرد، نیروی خود را صرف داروهای تجویزی کرد و هرگز نخواست با این حقیقت روبرو شود که این نوع فعالیت برای برنده شدن در مسابقه عظیم شرکت‌های دارویی بسیار کوچک و بی اهمیت است. شرکت آپاجان قبل از فروخته شدن، به رغم اینکه همچون شرکت ابوت پیوسته رقمی معادل تقریبا 2 برابر میزان فروشش را صرف تحقیقات و توسعه می‌کرد، اما می‌دید که سودهای به دست آمدش کمتر از نصف سود شرکت ابوت بود. شرکت ابوت برخلاف شرکت آپاجان تفاوت بین حرفه اصلی و مفهوم خارپشتی را نمایان می‌کند. فقط به این دلیل که حرفه‌ای کسب و کار اصلی شما به شمار می رود، فقط به این دلیل که شما سالها یا شاید دهه هاست این کار را انجام می دهید، الزاماً به معنای آن نیست که می توانید در آن زمینه در جهان حرف اول را بزنید و و اگر نتوانید در زمینه کاری خود در دنیا بهترین باشید، لذا حرفه اصلی شما نمیتواند مبنای مفهوم خارپشتیتان را تشکیل دهد. بدیهی است مفهوم خارپشتی با مهارت صرف در یک زمینه مغایرت دارد. شما ممکن است در زمینه مهارت داشته باشید، اما الزاما نتوانید از آن نظر در جهان حرف اول را بزنید. از یک مثال استفاده می کنیم. فرد جوانی را در نظر بگیرید که در درس ریاضیات دبیرستان همیشه امتیاز A را کسب می کند و در بخش ریاضیات آزمون استعداد تحصیلات عالی نمرات بالایی را از آن خود می کند. این نشان می دهد که او مهارت خوبی در رشته ریاضی دارد. اما آیا بدان معناست که او باید یک ریاضیدان شود؟ نه الزاماً. حال فرض کنید این فرد جوان به کالج برود، وارد رشته ریاضی شود و همچنان رتبه A بگیرد. با این حال با کسانی مواجه شود که برای ریاضیات استعداد موروثی دارند. یکی از این دست دانش آموزان پس از برگزاری امتحان گفته بود: برای من 3 ساعت طول می کشد تا امتحان نهایی را تمام کنم و ضمناً کسانی هستند که همان امتحان را در عرض 30 دقیقه تمام می کنند و نمره A مثبت می گیرند. مغزهای آنها صرفاً به گونه دیگر طراحی شده است. من می توانستم ریاضیدان بسیار برجسته‌ای باشم، اما خیلی زود فهمیدم که هرگز نمی توانم بهترین باشم. ممکن است آن فرد جوان باز هم از سوی والدین و دوستان خود تحت فشار باشد که ریاضی را ادامه دهد. آنها به او می گویند: اما تو در این رشته استعداد خوبی داری. درست مثل فرد جوان مثال ما، بسیاری از افراد به سمت مشاغلی سوق داده شده یا مشغول شدند که هرگز نمیتوانند در آنها پیشرفت کرده مدارج عالی کسب و یا آن را تکمیل نمایند. آنها به لحاظ تکیه بر نوعی مهارت یا نداشتن یک مفهوم خارپشتی روشن به ندرت در زمینه فعالیت خود به بهترین سطح رسیدند. مفهوم خارپشتی نیازمند معیار والایی از عالی بودن است. این موضوع فقط منوط به قدرت و شایستگی نیست، بلکه به درک این نکته مربوط است که سازمان شما واقعا در کدام زمینه می تواند به بهترین سطح برسد و بعد فقط در آن زمینه فعالیت کند. شرکت های همتراز مثل آپاجان به فعالیت هایی پرداختند که در آنها خوب عمل می کردند، اما هرگز نمی توانستند بهترین شوند. یا حتی بدتر، شرکت هایی که به منظور رشد آسان و کسب سود در زمینه هایی آغاز به فعالیت کردند که در آنها هیچ امیدی برای تبدیل شدن به بهترین وجود نداشت. آنها پول به دست آوردند ولی هرگز بهترین نشدند. در نهایت تمام شرکت های رهسپار تعالی درک عمیقی از این اصل به دست آورده و آینده خود را بر مبنای منابع خاص، یعنی زمینه‌های معدودی که شانس بهترین بودن در آنها را داشتند، پایه‌ریزی کردند. شرکت‌های همتراز به ندرت به چنین شناختی دست یافتند. برای اینکه از رده خوب به عالی برسیم، باید عملکردی فراتر از تکیه بر مهارت و شایستگی داشته باشیم و معتقد به این اصل باشیم. صرف این که در این زمینه خوب عمل می کنیم، صرف این که پول در می آوریم و رشد فزاینده داریم، الزاماً به معنای آن نیست که می توانیم در این زمینه بهترین باشیم. شرکت های رهسپار تعالی دریافتند که صرفاً انجام آنچه در آن مهارت داریم ما را به سطح خوب می رساند. تنها راه رسیدن به سطح عالی تمرکز کامل در زمینه ای است که مطمئن هستید می توانید در آن بهتر از هر زمینه دیگری فعالیت کنید. شرکت‌های رهسپار تعالی و محور تفکر خارپشتی مبنی بر بهترین بودن در جهان. این جدول نشان می‌دهد شرکت‌های رهسپار تعالی به واسطه درک این ایده تحول خود از مرحله خوب عالی را شکل دادند. با این توضیح که این فهرست مشخص نمی کند که شرکت های رهسپار تعالی در زمان آغاز تحول خود در کدام زمینه بهترین بودند. بسیاری از این شرکت ها در هیچ زمینه‌ای بهترین نبودند، اما نشان می دهد که آنها دریافتند در کدام زمینه می توانند در جهان بهترین باشند. شرکت آزمایشگاه های ابوت توانست در زمینه ابداع طیفی از محصولات که هزینه مراقبت‌های بهداشتی را کاهش می‌دهند، بهترین عملکرد را داشته باشد. توضیح: به رغم اینکه در آن زمان محصولات دارویی 99% درآمد شرکت ابوت را تشکیل می‌داد، ابوت این واقعیت را پذیرفت که نمی‌تواند بهترین شرکت دارویی در جهان شود و لذا توجه خود را به انواع جدیدی از محصولات معطوف ساخت که به کم کردن هزینه مراقبت‌های پزشکی، به ویژه تغذیه بیمارستانی، ابزار تشخیص و تجهیزات بیمارستانی کمک می‌کرد. سیرکویت سیتی توانست در زمینه بکارگیری 4 روش خدمات، انتخاب، کاهش هزینه‌ها و جلب رضایت مشتری که در فروش کالاهای پرمصرف کاربرد داشت، بهترین نقش را داشته باشد. توضیح: سیرکویت سیتی متوجه شد که می‌تواند به بهترین تک فروشی محصولات پرمصرف مک‌دونالد تبدیل شود. می‌تواند یک سیستم توزیع جغرافیایی را از طریق کنترل از راه دور ایجاد نماید. وجه تمایز این شرکت نه فقط به خاطر مدل 4 مساویس با S، بلکه ثبات و استواری آن در اجرای بهترین این روش بود. فانیمی توانست بهترین نقش را در بازار عمده فروشی در تمام موارد مربوط به رهن داشته باشد. توضیح: دیدگاه اساسی این توجه به این دو نکته بود. 1. اینکه این شرکت می تواند بهترین نقش را در بازار عمده فروشی داشته باشد مثل هر شرکت دیگری در وال استریت. 2. اینکه می توانست توانایی بی‌نظیری برای ارزیابی میزان ریسک تضمین رهن داشته باشد. ژلت توانست در زمینه ساختن نخستین شعبه‌های جهانی نیازهای روزانه که مستلزم تکنولوژی تولید پیشرفته بود، بهترین عملکرد را داشته باشد. توضیح: ژلت دریافت که ترکیبی غیرعادی از 2 مهارت بسیار متفاوت را دارد. 1. توانایی تولید میلیاردها محصول کم هزینه و بسیار با دوام مثل تیغ ریش تراشی. 2. توانایی ساختن شعبه‌های مصرف جهانی، کوک تیغ یا مسواک. کیمبرلی کلارک توانست در رده بهترین تولید کننده محصولات مصرفی کاغذی قرار گیرد. توضیح: این شرکت دریافت که مهارت بالقوه‌ای برای ایجاد نام‌های تجاری غیر قابل رقابت دارد. مارک‌هایی که نام محصول آنها مترادف است با نام همان گروه صنعتی مثل کلینکس در زمینه محصولات کاغذی. کروگر توانست در زمینه ایجاد فروشگاه‌های محصولات گوناگون بهترین باشد. توضیح: کروگر همیشه توانایی نوآوری در فروشگاه خاربار را داشت. این شرکت از این مهارت خود استفاده کرد و آن را در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان فروشگاهی ترکیبی داشت که آمیزه‌ای از چندین فروشگاه کوچک زیر یک سقف باشد، به کار برد. نوکور توانست در زمینه کنترل فرهنگ و فناوری برای تولید فولاد کم هزینه بهترین باشد. توضیح: نوکور دریافت که مهارت بسزایی در این دو زمینه دارد. 1. ایجاد یک فرهنگ اجرایی و 2. ریسک دوراندیشانه در زمینه فناوری‌های جدید تولید فولاد. این شرکت با ترکیب این دو توانست به تولید کننده کم هزینه ترین فولاد در ایالات متحده تبدیل شود. فیلیپ موریس توانست در زمینه تولید سیگار و سپس سایر انواع محصولات مصرفی بهترین باشد. توضیح: فیلیپ موریس در ابتدای دوران جهش خود متوجه شد که می تواند به راحتی به بهترین شرکت تنباکو در جهان تبدیل شود. بعدها تولید محصولاتی غیر از تنباکو را نیز آغاز کرد. مرحله‌ای که تمام شرکت‌های تنباکو به عنوان یک معیار دفاعی وارد آن می‌شوند، اما این شرکت همچنان به تولید محصولات غیر اخلاقی مثل آبجو، تنباکو و محصولات غذایی، شکلات و قهوه نزدیک ماند. پیتنی بوز توانست در زمینه تولید لوازم اداری بهترین باشد و به همه دنیا این پیام را برساند که به لوازم دفتری پیشرفته نیاز دارند. توضیح: وقتی شرکت پیتنی با این پرسش مواجه شد که چگونه میتواند به حدی فراتر از دستگاه‌های تنبرزنی جهش کند، دو دیدگاه مهم در خصوص توانایی‌هایش داشت. 1. اینکه این یک شرکت پستی نیست، بلکه میتواند مفهوم وسیع‌تری همچون پیام رسانی داشته باشد. و 2. اینکه این شرکت توانایی خاصی در تامین خدمات پشتیبانی دستگاه‌های اداری پیشرفته دارد. والگرینز توانست در زمینه داروخانه‌های در دسترس بهترین باشد. توضیح: والگرینز متوجه شد که نه فقط یک داروخانه، بلکه همچنین یک فروشگاه خاروبار فروشی است. لذا به طور روشنمند به جستجوی بهترین نقاط برای دسترسی بهتر پرداخت و فروشگاه‌های زیادی را در محدوده کوچکی گنجاند و اولین فروشگاه‌های دارای محوطه پارکینگ از آن این شرکت بود. همچنین سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در عرصه فناوری داشت، از جمله پیشرفت‌های اخیر در زمینه سایت الکترونیکی، و بدین ترتیب والگرینز را به سطح جهانی رساند و از آن یک غول داروخانه‌های سرنقش ساخت. ولز فارگو توانست به بهترین نحو یک بانک را همچون یک تجارتخانه اداره کند. فعالیت این بانک محدود به ایالات متحده غربی بود. توضیح: ولز فارگو به دو دیدگاه اساسی دست یافت. ابتدا اینکه اغلب بانک ها خود را مثل بقیه بانک ها فرض می کردند، مثل بقیه بانک ها عمل می کردند و فرهنگ بانکداری را حفظ می کردند. ولز فارگو خود را کاسبی فرض کرد که به طور اتفاقی وارد صنعت بانکداری شده است. جملات: این بانک را مثل یک تجارتخانه اداره کنید، و جمله چنان آن را اداره کنید مثل اینکه مالک آن هستید، تبدیل به سرود شدند. دوم اینکه ولز فارگو متوجه شد نمیتواند در سطح جهانی به یک بانک سوپر جهانی تبدیل شود، اما میتواند بهترین بانک در ایالات متحده غربی باشد. نگاهی به موتور اقتصادی خودتان، معیار اقتصادی شما چیست؟ شرکت‌های رهسپار تعالی اغلب از صنایع خیلی معمولی درآمدهای چشمگیری ایجاد کردند. در همان زمانی که نرخ سود سهام ولز فارگو معادل 4 برابر بازار بورس بود، صنعت بانکداری در بخش درآمدهای کلی جایگاهی در انتهای صنایع داشت. حتی شگفت انگیزتر این که شرکت‌های پیتنی بوز و نوکور هر دو در رده 5 صنعت سطح پایین بودند. اما هر دو شرکت ارزش سهام خود را به میزان 5 برابر بازار بورس افزایش دادند. فقط یکی از شرکت‌های رهسپار تعالی این شانس را داشت که در یک صنعت موفق باشد که در زمره 5 صنعت سطح بالا قرار می گرفت و 5 شرکت رهسپار تعالی در صنایع خوب و بقیه در صنایع بسیار نامطلوب قرار داشتند. تحقیق ما به روشنی بیان می کند که لازم نیست یک شرکت برای رسیدن به سطح عالی حتما در رده صنایع موفق باشد. هر یک از شرکت‌های رهسپار تعالی صرف نظر از صنعتی که در آن فعالیت دارند، روش اقتصادی بسیار خوبی ابداع کردند. آنها از این جهت قادر به این کار هستند که درک عمیقی از محرک اقتصادی سازمان خود به دست آوردند. بحث این کتاب پیرامون مسائل اقتصادی خرد نیست. هر شرکت و هر صنعت مسائل اقتصادی خاص خود را دارد و من قصد ندارم تمام آنها را در اینجا شرح دهم. نکته اساسی این است که هر شرکت رهسپار تعالی درک عمیقی از محرک‌های مهم موتور اقتصادی خود به دست آورده و سیستم خود را مطابق با این درک پایه‌ریزی نموده است. با وجود این، ما متوجه شدیم که هر شرکت رهسپار تعالی دارای یک محرک خاص اقتصادی بوده است. پنداری مبتنی بر 1. ضابطه اقتصادی. این موضوع را با توجه به پرسش‌های زیر مد نظر قرار دهید. اگر می توانستید فقط یک نسبت را انتخاب کنید، مثلا سود بر حسب عامل مجهول یا در بخش اجتماعی گردش مالی بر حسب عامل مجهول که در طول زمان به طور منظم افزایش یابد، کدام عامل می توانست در بزرگترین و پایدارترین تأثیر را بر نیروی اقتصادی شما داشته باشد؟ ما دریافتیم همین یک پرسش درک وسیع از عملکرد درونی اوضاع اقتصادی یک سازمان را به ما می دهد. به یاد بیاورید که والگرینز توجه خود را از سود به ازای فروشگاه به سود به ازای هر مشتری تغییر داد. درست است که خرید فروشگاه هایی در نقاط قابل دسترس مستلزم صرف هزینه های گزافی است. اما شرکت والگرینز با افزایش سود به ازای هر مشتری توانست بر تعداد فروشگاه های سهل الوصول خود بیفزاید. 9 فروشگاه در 1 مایل و همزمان سوداوری در کل سیستم را نیز بالا ببرد. معیار مبتنی بر میزان سود به ازای هر فروشگاه با مفهوم قابل دسترس مغایر است. سریع ترین راه برای افزایش سود به ازای فروشگاه کاستن از تعداد فروشگاه‌ها و قرار دادن آنها در محله‌های کمبهاتر است. این نوع طرز فکر می توانست مفهوم در دسترس بودن را نابود کند. یا اینکه مورد بانک ولز فارگو را در نظر بگیرید. زمانی که گروه مدیریتی ولز فارگو با این حقیقت دردناک مواجه شد که برداشته شدن محدودیت نرخ بهره بانکی می تواند جایگاه بانکداری را تا حد یک مزیت فردی تغییر دهد، متوجه شدند که معیارهای بانکداری مثل سود وام و سود سپرده دیگر نمی توانند محرک های مهمی تلقی شوند. در عوض به یک معیار جدید پی بردند، سود به ازای کارمند. ولز فارگو با پیروی از این نگرش توانست به یکی از نخستین بانک هایی تبدیل شود که در سیستم توزیع خود در وهله نخست به شعباتی با کارمندهای اندک و سیستم های خودپرداز بانک خودکار متکی بود. این معیار می تواند کاملا نامحسوس و حتی گاهی از اوقات ناپیدا باشد. نکته مهم، بهره گیری از آن برای درک و مشاهده مدل اقتصادی خودتان است. به عنوان مثال، فانیمی به معیار نامحسوسی مبنی بر سود بر حسب میزان ریسک رهن و نه بر حسب رهن که می توانست گزینه آشکاری باشد پی برد. این دیدگاهی بی‌نظیری است. محرک واقعی در اقتصاد فانیمی این است که بتواند بهتر از هر کس دیگری میزان ریسک عدم پرداخت در یک مجموعه رهن را تخمین بزند و سپس از طریق فروش بیمه و کنترل میزان این ریسک ایجاد درآمد کند. روشی ساده، ژرف بینانه، نامحسوس و درست. مثلا شرکت نوکور توانست در بازار به شدت رقابتی صنایع فولاد با معیار سود به ازای هر تن فولاد آماده به موفقیت برسد. در نگاه اول ممکن است فکر کنید سود مبتنی بر کارمند یا هزینه ثابت می تواند معیار مناسبی باشد، اما مدیران شرکت نوکور دریافتند که عامل محرک در نیروی اقتصادی آنان ترکیبی از فرهنگ وجدان کاری بالا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید است. سود به ازای کارمند یا هزینه ثابت نمی تواند همچون سود به ازای هر تن فولاد آماده این دوگانگی را در بر داشته باشد. آیا داشتن یک معیار کافی است؟ خیر، اما تکیه بر یک معیار دیدگاه بهتری به شما می دهد تا اینکه بخواهید در آن واحد 3 یا 4 معیار داشته باشید. داشتن معیار به شما کمک می کند درک عمیق‌تری از نیروهای اصلی اقتصاد خود به دست آورید. وقتی در تحقیق خود به موضوع مربوط به سبک رسیدیم، این پرسش را روی شماری از گروه‌های مدیریتی امتحان کردیم. دریافتیم که این موضوع همیشه بحث و گفتگوهای شدیدی را برمی انگیزد. همچنین حتی در مواردی که گروه مدیریت از یافتن یک معیار ناتوان می ماند یا با آن مخالف بود، بحث در این خصوص آنها را به یک درک عمیق‌تری می رساند و همین می تواند نکته مهمی باشد. داشتن یک معیار برای به دست آوردن بینشی که نهایتاً ما را به سمت اقتصادی قوی‌تر و پایدارتری سوق می‌دهد. معیار یا ضابطه اقتصادی. این جدول دیدگاه اقتصادی شرکت‌های رهسپار تعالی را در سال‌های تحول آنها نشان می‌دهد. ابوت، معیار مبتنی بر کارمند، دیدگاه اصلی، تغییر خطمشی از سود مبتنی بر خد تولید به سود مبتنی بر کارمند که با ایده مشارکت در مراقبت بهداشتی کمهزینه انطباق دارد. سیرکویت سیتی، معیار مبتنی بر موقعیت جغرافیایی. دیدگاه اصلی، مقدم شمردن سود مبتنی بر ناحیه استقرار فروشگاه به سود مبتنی بر فروشگاه که یک اقتصاد کلان محلی را نشان می‌دهد، در حالی که سود بر حسب فروشگاه همچنان نقش اساسی خود را داشت. گروه بندی منطقه‌ای بینش مهمی بود که اقتصاد سیرکویت سیتی را به سطحی بالاتر از شرکت سیلو رساند. فانیمی، معیار مبتنی بر میزان ریسک رهن. دیدگاه اصلی، سود بر حسب میزان ریسک رهن به جای سود بر حسب وام، نشانگر این بینش اساسی بود که کنترل ریسک سود از اتکا بر میزان نرخ‌های سود می‌کاهد. ژلت، معیار مبتنی بر مصرف کننده. دیدگاه اصلی، جایگزین کردن سود بر حسب مشتری به سود بر حسب توزیع که قدرت اقتصادی جهت تعداد خریدهای مکرر را به دنبال داشت، مثلا تیغ ریش تراشی که در نهایت سود حاصل از خریدار را افزایش می‌داد، یا خرید مجتری به جای تیغ‌های یک بار مصرف. کیمبلی کلارک، معیار مبتنی بر نوع مصرف کننده. دیدگاه اصلی، جایگزین کردن سود مبتنی بر نوع مصرف کننده با سود مبتنی بر سرمایه ثابت، ماشین‌آلات، که می‌تواند در بحره‌های خوب و بد زمانی نوسان کمتری داشته باشد. کروگر، معیار مبتنی بر جمعیت محلی. دیدگاه اصلی، جایگزین کردن سود مبتنی بر جمعیت محلی با فروشگاه. نشانگر این دیدگاه بود که سهم بازار محلی عامل محرک موتور اقتصادی خاروبار فروشی ها است. نوکور، معیار مبتنی بر هر تن فولاد آماده. دیدگاه اصلی، مقدم شمردن سود مبتنی بر هر تن فولاد آماده به نحو توزیع. نشان داد که نوکور ترکیب بی‌نظیری از فرهنگ فراوری بالا و فناوری تولید دستگاه‌های کوچک را دارد، نه اینکه فقط توجه خود را به مقدار زیاد کالا معطوف کند. فیلیپ موریس، معیار مبتنی بر طبقه بندی جهانی کالا. دیدگاه اصلی، سود بر حسب طبقه بندی جهانی کالا به جای مناطق فروش. نشانگر این نوع برداشت بود که راهکار حقیقی برای رسیدن به شرکت بزرگ ابداع یک نشان تجاری است که بتواند نیروی جهانی داشته باشد، مثل شرکت کوکاکولا. پیتنی بوز، معیار مبتنی بر مشتری. دیدگاه اصلی، جایگزین کردن سود مبتنی بر مشتری با ماشین تنبرزنی که در پی آن پیتنی بوز توانست از ماشین‌های تنبرزنی خود به عنوان سکوی پرتاب طیفی از محصولات پیشرفته جهت دفتر کار مشتریان استفاده کند. والگرینز، معیار مبتنی بر بازدید مشتری. دیدگاه اصلی، سود بر حسب تعداد مشتری به جای فروشگاه و لذا ایجاد رابطه‌ای تنگاتنگ بین فروشگاه‌های قابل دسترس و گران قیمت و اقتصاد پایدار. والز فارگو، معیار مبتنی بر کارمند. دیدگاه اصلی، جایگزین کردن سود مبتنی بر کارمند به جای وام که در پی آن با حقیقت ناخوشایند برداشته شدن محدودیت نرخ بهره بانکی مواجه شد. بانکداری یک پیشه سودآور است. تمام شرکت‌های رهسپار تعالی به یک معیار اقتصادی مهم دست یافتند، در حالی که شرکت‌های همتراز معمولاً اینطور عمل نکردند. در حقیقت، طی یک بررسی فقط با یک شرکت همتراز مواجه شدیم که دیدگاه عمیقی نسبت به معیار اقتصادی خود داشت. شرکت هاسپرو، روند صعودی خود را بر اساس این ایده استوار کرد که مجموعه ای از اسباب بازی ها و بازی های کلاسیک و ساده مثل جی آی جو و مونوپولی که هیچ وقت از مد نمی افتند نسبت به اجناسی که فقط در یک بره زمانی محبوب واقع می شوند گردش پولی پایدارتری ایجاد می کنند. در حقیقت هاسبرو یکی از شرکت‌های همترازی است که هر سه محور مفهوم خارپشتی را درک کرده است. هاسبرو بهترین شرکتی بود که اسباب بازی‌های قدیمی را خریداری و بازسازی می‌کرد و آنها را به اسباب بازی‌های مناسب تبدیل می‌کرد. سپس در زمان مناسب آنها را بار دیگر به بازار عرضه نموده و سود حاصل از انواع کلاسیک را افزایش می‌داد و مدیران این شرکت علاقه زیادی به کار خود داشتند. شرکت هاسبرو که پیوسته ساختارهای خود را مطابق با محورهای سگانه بنا می‌کرد، در تحقیق ما جزو شرکت‌های همترازی بود که بهترین عملکرد را داشت و لذا باور ما نسبت به نیروی مفهوم خارپشتی را تقویت کرد. جهش هاسبرو ناپایدار بود تا حدودی به این علت که پس از مرگ دور از انتظار استفان هاسنفلد، مدیر عامل این شرکت نظم لازم برای ماندن در این سه محور را از دست داد. مورد شرکت هاسبرو درس مهمی به ما می‌دهد. بدین معنا که اگر شما این ایده ها را با موفقیت به کار ببرید اما بعد انجام آنها را متوقف کنید، وارد روند نزولی شده و از عالی به خوب و یا حتی بدتر تنزل می کنید. تنها راه برای ماندن در سطح عالی این است که پیوسته در راستای همان اصول بنیادی که موجب رسیدن شما به سطح عالی شد اند حرکت کنید. پی بردن به علاقمندی خود. هنگام مصاحبه با مدیران شرکت فیلیپ موریس با نوعی شور و هیجان روبرو شدیم که ما را متعجب ساخت. حتما مطلبی را که در فصل سوم به آن اشاره کردیم به یاد دارید. اینکه چگونه جورج ویسمن فعالیت در شرکت را در جایگاهی مشابه با روابط عاطفی زندگی خود قرار داد و آن را دومین رویداد عظیم زندگی خود پس از ازدواج نامید. به این نکته پی بردیم که به رغم مجموعه ای از غیر اخلاقی ترین محصولات مصرفی، سیگارهای مارل برو، آبجو میلر، ویلتا با 67% چربی، قهوه ماکسول هاوس برای معتادان به کافئین، شکلات‌های توبلورون و غیره، مدیران این شرکت شور و اشتیاق زاید الوصفی نسبت به کار خود دارند. اغلب مدیران ارشد شرکت فیلیپ موریس خودشان از مصرف کنندگان پروپا قرص محصولات شرکت خود به شمار می رفتند. در سال 1979 راس میل هایرز که بعدها به سمت معاونت ریاست فیلیپ موریس درآمد و یک سیگاری دو آتشه بود گفت: من عاشق سیگار هستم. سیگار یکی از چیزهایی است که حقیقتا موجب می شود زندگی ارزش زندگی کردن را داشته باشد. کارمندان شرکت فیلیپ موریس واقعا شرکت خود را دوست داشتند و نسبت به کاری که انجام می دادند آکنده از شور و اشتیاق بودند، به طوری که به نظر می رسید خود را همان گاوچران تنها و قدرتمندی که در تابلوهای تبلیغاتی مارلبورو به تصویر کشیده شده بود تجسم می کردند. در طول مدتی که روی پروژه قبلی تحقیق می کردم، خانم که یکی از اعضای هیئت مدیره فیلیپ موریس بود گفت: ما این حق را داریم که سیگار بکشیم و این حق را حفظ خواهیم کرد. او با حالتی غرورآمیز اضافه کرد: من واقعا دوست دارم در هیئت مدیره شرکت فیلیپ موریس باشم. مثل این است که بخشی از چیزی واقعا فوق‌العاده باشی. حال ممکن است بگویید: اما این فقط دفاع از صنعت تنباکو است. البته که آنها این احساس را دارند. در غیر این صورت چگونه می توانستند شبها سر بر بالش بگذارند؟ اما به خاطر داشته باشید که آر جی رینولدز هم در کار تنباکو و مورد انزجار جامعه بود. با این حال برخلاف فیلیپ موریس، مدیران شرکت رینولدز تصمیم گرفتند از صنعت تنباکو فاصله بگیرند و به زمینه‌های دیگری روی آوردند، بدون اینکه توجه کنند آیا علاقی به آن زمینه‌ها دارند یا اینکه آیا این شرکت می‌تواند در آن زمینه‌ها در جهان بهترین باشد. فیلیپ موریس بیش از پیش به فعالیت خود در صنعت تنباکو ادامه داد، تا حدود زیادی به این دلیل که این کار را دوست داشت. در مقابل مدیران شرکت رینولدز تنباکو را فقط به منزله راهی برای کسب پول تلقی کردند. همان گونه که در کتاب بربرها می آیند، این مطلب به نحو آشکاری به تصویر کشیده شد. مدیران رینولدز در نهایت علاقه خود را به همه چیز از دست دادند و تنها کاری که مایل به انجامش بودند این بود که با خریدن شرکت ها از طریق وام و گرو گذاشتن آنها ثروتمند شوند. ممکن است صحبت از چیزی به لطافت و نرمی شور و اشتیاق در خصوص بخش لاینفک یک چارچوب استراتژیک عجیب به نظر برسد. اما در تمام شرکت های رهسپار تعالی، شور و علاقه بخش مهمی از مفهوم خارپشتی بود. شما نمی توانید احساس را تولید کنید یا افراد را به داشتن شور و علاقه برانگیزید. تنها کاری که می توانید بکنید این است که عامل به وجود آورنده این شور و اشتیاق را در خود و افراد پیرامونتان کشف کنید. شرکت‌های رهسپار تعالی نمی‌گفتند: خب، مردم بیایید نسبت به کاری که انجام می‌دهیم شور و علاقه داشته باشیم. آنها به گونه‌ای معقول روشی کاملاً متفاوت را در پیش می‌گرفتند و می‌گفتند: ما فقط باید کاری را انجام دهیم که می‌توانیم نسبت به آن شور و اشتیاق داشته باشیم. مدیران کیمبلی کلارک به محصولات مصرفی کاغذی روی آوردند. تا حدود زیادی به این دلیل که نسبت به این صنعت شور و اشتیاق بیشتری داشتند. همان گونه که یکی از مدیران این شرکت گفت، محصولات کاغذی سنتی هیچ عیبی ندارند، اما صرفاً از قدرت پوشک بچه برخوردار نیستند. زمانی که مدیران شرکت ژلت ساختن سیستم های پیشرفته و نسبتاً گران قیمت اصلاح صورت را به جای مبارزه در سطح رقابت با ریش تراش های یک بار مصرف انتخاب کردند، بیشتر بدین سبب دست به این کار زدند که نمی توانستند نسبت به تیغ های یک بار مصرف ارزان قیمت اشتیاق و علاقه‌ای داشته باشند. یک روزنامه نگار در سال 1996 در خصوص مدیر عامل شرکت ژلت اینطور نوشته بود: آقای زین در مورد سیستم‌های اصلاح صورت با چنان پشتکار فنی صحبت می‌کند که گویی یک مهندس در خصوص هواپیمای بوئینگ یا هیوز توضیح می‌دهد. شرکت ژلت همیشه در زمینه فعالیت‌های منطبق با مفهوم خارپشتی خود بهترین عملکرد را داشته است. یکی از گزارشگران مجله وال استریت چنین نوشت: کسانی که به شرکت ژلت علاقه ندارند لازم نیست از محصولاتش استفاده کنند. او با شرح این مطلب ادامه داد که یک فارغ التحصیل ارشد دانشکده بازرگانی به دلیل نداشتن اشتیاق لازم نسبت به دورانت نتوانست استخدام شود. شاید شما هم نتوانید نسبت به دورانت اشتیاق نشان دهید. شاید به نظر شما تصور این که بخواهید نسبت به داروخانه، خاروبار فروشی، تنباکو یا ماشین تنبرزنی علاقمند باشید دشوار باشد. شاید برایتان تعجب‌آور باشد که ببینید چه کسانی می توانند به خاطر ایجاد بانکی که تأثیری به اندازه مکدونالد داشته باشد به وجد بیایند، یا کسی را ببینید که پوشک بچه برایش جاذبه دارد. در انتها، این حقیقتاً مهم نیست. نکته مهم این است که آنها نسبت به آنچه انجام می دادند اشتیاق داشتند و این اشتیاق عمیق و واقعی بود. اما این بدان معنا نیست که شما الزاماً نسبت به مکانیزم نوع کار به خودی خود علاقمند باشید. هرچند که ممکن است همینطور باشد. ممکن است حوزه اشتیاق و علاقه به همان نسبت به محتوای فعالیت شرکت معطوف شود. به عنوان مثال، کارکنان فانیمی به ساختار کاری شرکت که عبارت بود از ارائه اسناد رهن جهت تأمین اعتبار در بازار علاقه ای نداشتند. آنچه به آنها انگیزه قوی می داد، کلیت این طرز فکر بود که به تمام طبقات اجتماعی آمریکا با هر نوع توان اقتصادی و از هر نژاد کمک کنند تا رؤیای آنها مبنی بر صاحب خانه شدن را به واقعیت بدل نمایند. خانم لیندا نایت که در سال 1983 درست زمانی که فانیمی بدترین روزهای خود را می‌گذراند به آن ملحق شد، طی گفتگویی به ما گفت: فانیمی صرفاً یک شرکت قدیمی معمولی نبود که دچار مشکل شده باشد. بلکه سازمانی بود که عمده هدفش ایجاد مالکیت مسکن برای هزاران آمریکایی بود. این هدف بسیار مهمتر از پولسازی محض است و به همین دلیل است که ما عمیقا احساس کردیم باید برای حفظ، حمایت و ارتقای آن اقدام کنیم. همانگونه که یکی دیگر از مدیران شرکت فانیمی موضوع را اینطور جمع‌بندی کرد: من این شرکت را همچون کلیدی برای تقویت کل ساختار اجتماعی آمریکا تلقی می کنم. وقتی در محله های مشکلدار رانندگی می کنم و می بینم به تدریج که خانواده های بیشتری صاحب خانه می شوند، این محله ها نیز رونق خود را به دست می آورند، با انرژی بیشتری به محل کارم بر می گردم. پیروزی درک واقعی بر اعتماد به نفس کاذب. در گروه تحقیق ما اغلب در مورد تفاوت‌های بین وضعیت‌های ما قبل خارپشتی و ما بعد خارپشتی صحبت می‌کردیم. در وضعیت قبل از خارپشتی مثل این است که در میان دود و مه دنبال چیزی می‌گردید. شما در مسیری طولانی به سمت جلو حرکت می‌کنید اما نمی‌توانید تمام مسیر را به خوبی ببینید. در طول مسیر در هر مقطع زمانی فقط می توانید کمی جلوتر را ببینید و باید با یک حرکت کند و خزنده حرکت کنید. سپس با دریافت خارپشتی می توانید دید روشنی داشته باشید، زیرا غبار به کنار می رود و می توانید مایل ها دورتر از خود را ببینید. از آن پس هر مقطع زمانی نیازمند مکس کوتاه تری خواهد بود و خواهید دید توانست سرعت خود را از خزیدن به راه رفتن و از راه رفتن به دویدن برسانید. در وضعیت ما بعد خارپشتی مسافت‌های طولانی را به سرعت زیر پا می‌گذارید. راه‌ها را به سرعت طی کرده و به قدری سریع مسیر خود را مشخص می‌کنید که در مه و غبار قادر نبودید آن را به این روشنی ببینید. آنچه در مورد شرکت‌های همتراز تا این حد فریبنده به نظر می رسد این است که آنها در تمام برنامه‌های تحول‌آمیز خود با عملکردهای دیوانوار و رهبران مقتدر به ندرت از این غبار خارج می‌شوند. آنها سعی می‌کنند با شتاب حرکت کنند اما هرگاه به دوراهی می‌رسند تصمیمات نادرستی اتخاذ می‌کنند و بعد باید جهت خلاف آن را در پیش بگیرند، یا اینکه به طور کلی از مسیر منحرف می شوند، به درختها می خورند و به درون مسیلها سقوط می کنند. اما آنها به درستی کار خود یقین داشتند. درست همان دنیایی که برای شرکت‌های رهسپار تعالی تا این حد ساده و روشن می نماید، برای شرکت‌های همتراز پیچیده و پوشیده در غبار است. چرا؟ به دو دلیل. نخست اینکه شرکت‌های همتراز هرگز سوالات درستی را که در چارچوب این سه محور فکری قرار دارد نمی‌پرسند. دوم اینکه آنان اهداف و خط‌مشی‌های خود را بیشتر بر اساس اعتماد به نفس کاذب بنا می‌نهند تا بر اساس درک واقعی. این موضوع در هیچ کجا بیشتر از وقتی که شرکت‌های همتراز به گونه‌ای دور از خردمندی روند رشد را می‌پیمایند مشهود نیست. بیش از دو سوم شرکت‌های همتراز نشان دادند که بدون بهره‌گیری از دریافت خارپشتی به رشد می‌اندیشند. جملاتی از قبیل ما شرکتی هستیم که به هر قیمت ممکن رشد می‌کنیم و شرط بندی در این مقیاس مساوی با موفقیت است، واقعیت‌های مربوط به شرکت‌های همتراز را نشان می‌دهد. برخلاف این، هیچ یک از شرکت‌های رهسپار تعالی توجه خود را به رشد معطوف نکردند. با این حال، آنان رشدی با ثبات و سودآور ایجاد کردند و از شرکت‌های همتراز که رشد را به سرود خود تبدیل کرده بودند، فراتر رفتند. موارد گریت وسترون و فانیمی را در نظر بگیرید. در نشریه رونوشت وال استریت آمده بود گریت وسترون ختمشی درستی ندارد. این شرکت می‌خواهد از هر طریق ممکن رشد کند. این شرکت به فعالیت‌های مالی، اجاره، بیمه و خانه‌های ساخته شده می‌پرداخت و به طور مداوم و طی روند افراطی و انفجاری شرکت‌ها را می‌خرید. شرکت‌های بزرگتر و تعداد بیشتر. در سال 1985 مدیر عامل گریت وسترون به جمعی از تحلیلگران گفت: در این خصوص که ما را چه می‌نامند نگران نباشید. بانک، صندوق پسنداز و وام یا مبتکر بارکد. درست نقطه مقابل شرکت فانیمی که درک ساده و شفافی نسبت به این واقعیت داشت که می توانست بهترین گرداننده بازارهای سرمایه در تمام موارد مربوط به رهن و وثیقه باشد و حتی بهتر از گلدمن ساچز یا سالمون برادرز بازارهای پولی کلانی را در زمینه رهن ایجاد نماید. این شرکت با طراحی دوباره سبک کاری خود در خصوص مدیریت خطرپذیری به جای اینکه فقط به فروش اسناد رهن بپردازد، دستگاه اقتصادی نیرومندی ابداع کرد و با اشتیاق فراوان به اداره آن پرداخت. بدین ترتیب مدیران فانیمی تحت تأثیر نقش حیاتی این شرکت در مردمی کردن مالکیت مسکن قرار گرفتند. تا سال 1984 نمودارهای سهام این شرکت‌ها همچون تصاویری در آینه همدیگر را دنبال می‌کردند. بعد در سال 1984 یک سال پس از اینکه فانیمی مفهوم خارپشتی خود را مشخص کرد، وارد یک سیر صعودی شد. این در حالی بود که شرکت گریت وسترون همچنان مشغول وقت تلف کردن بود تا اینکه در سال 1997 به فروش رسید. فانیمی با معطوف کردن تمرکز خود بر این مفهوم ساده و زیبا و نه فقط توجه به رشد، توانست درآمدهای شرکت را تقریبا از زمان جهش خود، یعنی از 1984 تا 1996، به 3 برابر برساند. گریت وسترون با وجود تمام تلاشی که به کار می برد تا به سرعت رشد کند، در همان دوره زمانی درآمدها و سودهایش تنها 25% افزایش یافت و بعد در سال 1997 استقلال خود را از دست داد. مقایسه شرکت فانیمی با گریت وسترون نکته مهمی را برای ما آشکار می کند. رشد یک مفهوم خارپشتی نیست، اما اگر مفهوم خارپشتی درستی داشته باشید و همگام با آن تصمیمات بیوقفه‌ای اتخاذ کنید، آنگاه چنان نیروی فزاینده ای ایجاد خواهید کرد که مشکل اصلی شما دیگر این نخواهد بود که چگونه رشد کنید، بلکه می خواهید بدانید چگونه تا این حد سریع رشد نکنید. مفهوم خارپشتی نقطه عطفی در راه رسیدن از مرحله خوب به عالی است. در اغلب موارد جهش به دنبال چند سال دریافت خارپشتی پدید می آید. به علاوه، از این پس مطالب کتاب پیرامون تفکر مبتنی بر دریافت خارپشتی است. همانگونه که در فصلهای آتی به تفصیل شرح خواهیم داد. عملکرد منضبط، سومین بخش مهم در این ساختار پس از افراد منضبط و افکار منضبط فقط در شرایط دریافت خارپشتی معنا پیدا می کند. به رغم اهمیت اساسی آن، یا بهتر است بگوییم به خاطر اهمیت اساسی آن، اشتباه وحشتناکی است اگر بخواهیم بی‌فکرانه سعی کنیم که درست وارد دریافت خارپشتی شویم. شما نمی توانید 2 روز در محل کار خود نباشید و همزمان یادداشت‌های پیرامون مسائل کاری تهیه کرده باشید. ممکن نیست از بحث‌ها فرار کنید و در عین حال درک عمیقی داشته باشید. مثل انیشتین که می گفت: فکر می کنم وقت آن رسیده که دانشمند بزرگ شوم. لذا قصد دارم در تعطیلات آخر هفته به رستوران 4 فصل بروم، دفترچه یادداشت‌های خود را بیرون بیاورم و به کشف اسرار جهان بپردازم. این دیدگاه فکری به سادگی شکل نمی گیرد. انیشتین پس از 10 سال جستجو در میان ابهام و تاریکی توانست تئوری نسبیت خاص را به دست آورد، در حالی که او مرد اندیشمندی بود. حدود 4 سال طول کشید تا شرکت‌های رهسپار تعالی توانستند به دیدگاهی ساده و اساسی، دیدگاه خارپشتی، دست یابند. این دیدگاه همچون یک برداشت علمی جهان پیچیده را برای ما ساده می کند و به واسطه آن تصمیم گیری برای ما بسیار آسان می شود. اما در این حال که این دیدگاه روشنی، شفافیت و سادگی زیبایی دارد، زمانی که آن را به عنوان ختمشی خود برمیگزینید، ممکن است به کار بستن آن بسیار دشوار و زمانبر باشد. باید بدانید که داشتن دیدگاه خارپشتی رویدادی اتفاقی نیست، بلکه اساساً فرایندی مبتنی بر تکرار است. اساس این دیدگاه انتخاب افراد مناسبی است که به طور جدی در مورد مسائل بحث و گفتگو می کنند. کسانی که حقایق ناخوشایند را می دانند و بر مبنای سوالاتی که در این سه محور فکری مطرح می شوند حرکت می کنند. آیا ما واقعا می دانیم در کدام زمینه می توانیم در دنیا حرف اول را بزنیم؟ نه اینکه ببینیم صرفاً در چه کاری موفق هستیم؟ آیا واقعا محرک های موتور اقتصادی خود از جمله معیار اقتصادی خود را می شناسیم؟ آیا واقعا می دانیم چه چیزی به بهترین نحو اشتیاق ما را برمی انگیزد؟ یک مکانیزم مفید جهت پیش بردن این فرایند ابزاری است که ما آن را هیئت مشاوره نامیدیم. این هیئت متشکل از افرادی شایسته است که به طور مکرر و حتی پس از اوقات کار در چارچوب این سه محور فکری در گفتگوها و مباحثی که به موضوعات و تصمیمات اساسی سازمان مربوط می شوند شرکت می جویند. مفهوم خارپشتی، فرایندی تکرار شونده. باید در پاسخ به این پرسش که چگونه می توانیم مطابق با دریافت خارپشتی خود عمل کنیم، به طرح صفحه قبل اشاره کنم و بگویم هیئت مشاوره را ایجاد کنید و از آن به عنوان یک روش استفاده کنید. سوالات درست را مطرح کنید، در بحث های جدی شرکت کنید، تصمیم بگیرید، نتایج را تشریح کنید و بیاموزید. این تمام آن چیزی است که در محدوده این سه محور جای دارد. فقط به طور پیوسته در این راستا حرکت کنید. وقتی سوال می شود چگونه به فرایند درک خارپشتی سرعت ببخشیم، در پاسخ می گوییم بر تعداد دفعاتی که در یک مدت زمانی معین این دوره کامل را مرور می کنید بیافزایید. اگر به تعداد دفعات کافی و به گونه مصمم این سه محور را مرور کنید، به تدریج مفهوم خارپشتی را به نحو بسیار عمیقی درک خواهید کرد. این کار یک شبه صورت نمی گیرد، اما به تدریج حاصل می شود. ویژگی های هیئت مشاوره. 1. هیئتی که بتواند هنگام مواجهه سازمان با موضوعات مهم به عنوان ابزاری برای شناخت موقعیت عمل کند. 2. این هیئت توسط مدیران سازمان تشکیل شده و مورد استفاده قرار می گیرد و به طور دائم 5 تا 12 نفر در آن حضور دارند. 3. هر یک از اعضای این هیئت قادر به مباحثه و گفتگو به منظور شناخت واقعیت هستند. مشروط بر این که این توانایی ناشی از نیاز خودخواهانه فرد برای رسیدن به یک هدف یا حفظ علایق کوته بینانه نباشد. 4. هر یک از اعضا بدون استثنا به اعضای دیگر احترام می گذارد. 5. اعضای هیئت مشاوره دارای طیفی از دیدگاه ها هستند، اما هر یک از آنها نسبت به بخش خاصی از سازمان یا محیطی که در آن فعالیت می کنند دانش عمیق تری دارند. 6. هیئت مشاوره متشکل از اعضای اصلی گروه مدیریت است، اما محدود به گروه مدیریت نیست. همینطور هر مدیری نمی تواند به طور اتوماتیک یکی از اعضا باشد. 7. هیئت مشاوره گروهی دائمی است، نه کمیته‌ای برای موارد خاص که برای پروژه‌ای خاص گردآوری شده باشد. 8. هیئت مشاوره جلسات دوره‌ای برگزار می‌کند، مثلا یک بار در هفته یا 3 ماه یک بار. 9. این هیئت به دنبال اتفاق نظر نیست، کما اینکه می‌داند تصمیمات توافقی اغلب با تصمیمات هوشمندانه مغایرت دارند، لذا مسئولیت تصمیم نهایی به عهده رهبر گروه مدیریت است. 10. این هیئت گروهی غیر رسمی است که نامش در هیچ یک از مدارک رسمی شرکت قید نمی شود. 11. این هیئت می تواند عناوین مختلفی داشته باشد که معمولاً ضرری برای شرکت ندارند. در شرکت های رهسپار تالی این هیئت ها عناوین مفیدی دارند، از جمله کمیته افزایش سود دراز مدت، کمیته تولیدات شرکتی، گروه تفکر استراتژیک و انجمن مدیران. آیا هر سازمان دارای یک تفکر خارپشتی است که باید آن را کشف کند؟ اگر روزی از خواب برخیزید و ناگهان به این نتیجه برسید که ما در هیچ زمینه بهتری نیستیم و هرگز نبوده ایم، آنگاه چه باید کرد؟ یکی از جالبترین جنبه های کل این تحقیق در همین جمله نهفته است. در اکثر موارد شرکت های رهسپار تعالی در هیچ زمینه‌ای در جهان بهترین نبودند و هیچ نشانه‌ای از اینکه در آینده بتوانند اینطور باشند نیز وجود نداشت. هر شرکت رهسپار تعالی با الهام گرفتن از تناقض استوکدیل در جهان زمینه‌ای وجود دارد که ما بتوانیم در آن بهترین باشیم و ما آن را خواهیم یافت. ما همچنین باید این حقیقت ناخوشایند را بپذیریم که نمی‌توانیم در برخی زمینه‌ها بهترین باشیم و لذا نباید خود را فریب دهیم. هر یک از شرکت‌های رهسپار تالی هر چند که در ابتدای راه ضعیف بوده باشد، موفق شد تا به نوعی از دریافت خارپشتی دست یابد. ضمن اینکه در صدد رسیدن به مفهوم خارپشتی خود هستید، به یاد داشته باشید که وقتی شرکت‌های رهسپار تالی سرانجام برداشت خارپشتی خود را پیدا کردند، این برداشت اصلا با ویژگی کسالتبار و اعتماد به نفس های بیفکرانه و آزاردهنده از نوع شرکت های همتراز همراه نبود. تنها جمله‌ای که در شناخت یک حقیقت گفته شد این بود: بله، ما می توانیم در این زمینه بهترین باشیم. در حد گفتن اینکه آسمان آبی است یا علف سبز است. زمانی که به درستی برداشت خارپشتی خود را به دست می آورید، این فرایند آهنگ بی صدای حقیقت است. مثل یک تک نوت موسیقی واضح و کامل که در سکوت خاموش یک تالار سخنرانی پر از جمعیت در انتهای کنسرت پیانوی موتسارت در فضا تنین انداز می شود. لازم نیست بیش از حد راجع به چیزی صحبت شود. حقیقت خاموش خود سخن میگوید. تجربه فردی در خانواده خودم را به یاد می آورم که می تواند تفاوت اساسی بین اعتماد به نفس کاذب و درک واقعی را روشن کند. همسرم جوانا در اوایل دهه 1980 شرکت در مسابقات دوی استقامت، ماراتون و ورزش های سگانه، شنا، دوچرخ سواری و دو را آغاز کرد. همچنان که در این زمینه تجربه می اندوخت، زمانهای دو، بخشهای شنا، نتایج مسابقات، کم کم نیروی فزاینده موفقیت را احساس کرد. یک روز در مسابقه شرکت کرد که متشکل از بهترین زنان ورزشکار جهان در زمینه ورزشهای سگانه بود و به رغم اینکه در ورزش شنا ضعیف بود و اغلب از شناگران رد اول عقب می ماند و با اینکه مجبور بود با یک دوچرخه که ایدرودینامیک هم نبود از یک تپه طولانی بالا برود، توانست خود را در ردیف 10 نفر اول قرار دهد. چند هفته بعد هنگام صرف صبحانه، در حالی که مشغول مطالعه روزنامه صبح بود، ناگهان سرش را بلند کرد و با خونسردی و آرامی گفت: فکر می‌کنم بتوانم در مسابقات قهرمانی آیرونمن برنده شوم. آیرونمن نام مسابقات قهرمانی ورزش های سگانه بود و از 2.4 مایل شنا در اقیانوس و 112 مایل دوچرخ سواری و 26.2 مایل دو ماراتون در منطقه بسیار گرم و سوزان کنا، یکی از سواحل هاوایی تشکیل می شد. البته مجبورم کارم را ترک کنم، به پذیرش دانشکده فوق لیسانس پاسخ ندهم. او برای ادامه تحصیل در چندین دانشکده رده بالا و در مقطع فوق لیسانس پذیرفته شده بود و به طور تمام وقت تمرین کنم. اما در سخنان او هیچ نشانی از اعتماد به نفس کاذب نبود. هیچ گونه فریبکاری، هیجان یا ادعا وجود نداشت. او سعی نکرد مرا متقاعد کند. او به سادگی متوجه شد که یک حقیقت را دریافته است. حقیقتی که به هیچ وجه تعجب‌آورتر از گفتن این مطلب نبود که دیوارها به رنگ سفید در آمدند. او علاقمند بود. توان این کار در او وجود داشت و اگر در مسابقات برنده می شد از نظر اقتصادی هم وضع بهتری پیدا می کرد. هدف برنده شدن در مسابقات آیرون من ناشی از این بود که او قبلا برداشت خارپشتی را درک کرده بود. و بدین ترتیب تصمیم گرفت این هدف را دنبال کند. لذا شغلش را ترک کرد. در دانشکده های فوق لیسانس ثبت نام نکرد. او از سایر فرصت‌های حرفه‌ای خود چشم پوشی کرد، اما مرا حفظ کرد و 3 سال بعد در یکی از روزهای گرم اکتبر سال 1985 در مسابقه 2 آیرون من در هاوایی مقام اول را کسب کرد. قهرمانی جهان. زمانی که جوانا تصمیم گرفت در این مسابقات برنده شود، نمی‌دانست ممکن است مقام بهترین ورزشکار 3گانه جهان را از آن خود کند. اما فهمید که می تواند و این کار در محور توانایی های اوست و در توهم و خیال زندگی نمی کند و این وجه تمایز این دست افراد از دیگران است. این وجه تمایز عبارت از این است: کسانی که می خواهند از رده خوب به عالی پیشرفت کنند باید این موضوع را دریابند و کسانی که نمی توانند به حد عالی برسند اغلب هرگز به درک این موضوع نائل نمی گردند. خلاصه فصل مفهوم خارپشتی، سادگی در چهارچوب 3 محور فکری. نکات مهم: رسیدن از سطح خوب به عالی مستلزم درک عمیق 3 محور متقاطع است که به صورت یک مفهوم ساده و شفاف دریافت خارپشتی معنا شدند. 3 محور فکری مفهوم خارپشتی. نکته مهم این است که دریابید سازمان شما در کدام زمینه می تواند در سطح جهانی حرف اول را بزند و همچنین این که بدانید در کدام زمینه قادر به این امر نخواهد بود. نه این که می خواهد در کدام زمینه بهترین باشد. دریافت خارپشتی یک هدف، استراتژی یا یک خواسته نیست، بلکه نوعی شناخت است. اگر نمی توانید با فعالیت در حرفه اصلی خود در جهان بهترین باشید، بنابراین شغل اصلی شما نمی تواند مبنای دریافت خارپشتی شما را تشکیل دهد. معیار مبتنی بر بهترین در دنیا به مراتب نسبت به معیار مبتنی بر شایستگی و مهارت صرف سخت گیرانه تر است. ممکن است شما در زمینه مهارت لازم را داشته باشید اما فاقد توانایی لازم برای رسیدن به بهترین سطح در آن زمینه باشید. برعکس، ممکن است بتوانید در برخی دیگر از فعالیت‌ها به بهترین شکل بدرخشید اما در حال حاضر در آنها مهارت لازم را نداشته باشید. برای اینکه عوامل محرک موتور اقتصادی خود را بشناسید، به دنبال یک ضابطه اقتصادی باشید. سود مبتنی بر عامل مجهول یا در بخش اجتماعی گردش مالی مبتنی بر عامل مجهول که بیشترین تأثیر را داشته باشد. شرکت‌های رهسپار تعالی اهداف و استراتژی‌های خود را بر پای درک واقعی بنا می‌کنند. شرکت‌های همدراز اهداف و استراتژی‌های خود را مبنای اعتماد به نفس کاذب پایه‌ریزی می‌کنند. برخوردار شدن از دریافت خارپشتی فرایند مبتنی بر تأثیر متقابل است و هیئت مشاوره می تواند راهکار مناسبی باشد. یافته‌های غیر منتظره. شرکت‌های رهسپار تعالی بیشتر شبیه به خارپشت‌ها هستند، موجوداتی ساده و بی‌آلایش که فقط یک مطلب مهم را می‌دانند و بر مبنای همان حرکت می‌کنند. شرکت‌های همتراز بیشتر شبیه روباه‌ها هستند، موجوداتی مکار و حیله‌گر که خیلی چیزها را می‌داند اما فاقد انسجام لازم هستند. به طور متوسط 4 سال طول می‌کشد تا شرکت‌های رهسپار تعالی به یک نوع درک خارپشتی دست یابند. استراتژی به خودی خود شرکت‌های رهسپار تعالی را از شرکت‌های همتراز آنها متمایز نمی‌کند. هر دو گروه شرکت‌ها دارای استراتژی‌هایی بودند و هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم شرکت‌های رهسپار تعالی به نسبت شرکت‌های همتراز وقت بیشتری را به تصمیم‌گیری استراتژیک اختصاص می‌دادند. کسب نتایج عالی به هیچ وجه مستلزم فعال بودن در صنعت بزرگ و موفق نیست. حتی آن دست از شرکت های رهسپار تالی که در صنایع ناموفق بودند به این نکته پی بردند که چگونه سودهای اقتصادی خود را افزایش دهند.